بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا رحمة الله الواسعة وباب نجاة الأمة سيدنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما خاتمهم الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه، وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره ومن المقربين، فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: لا تقنطوا من رحمة الله. صحبت پیرامون بحث خوف و رجاء بود. عرض کردیم که مؤمن همیشه در وجودش دو نور وجود داره، یکی نور ترس، یکی نور امید. نور خوف و نور رجاء، و این ترس و امید به منزله ترمز و گاز ماشین میمونه. ماشین برای اینکه خوب بتونه یه مسیری رو طی بکنه به هر دو احتیاج داره، اگه فقط گاز داشته باشه اما ترمز نداشته باشه، خب میره میزنه تصادف میکنه. اگه ترمز داشته باشه و گاز نداشته باشه، هیچ حرکت نمیکنه. روح انسان هم در مقابل پروردگار این دو حالت رو باید داشته باشه. اگه کسی فقط امیدواره به رحمت خداست اما هیچ از خدا نمیترسه، هیبت خدا، عدالت خدا، هیچ وجودش عظمت نداره، هیچ نمیترسه، نه از عذاب خدا میترسه، نه از غضب و خشم الهی. خب یه همچه آدمی مثل اون ماشین اونه که فقط گاز داره، یه همچه انسان هر گناهی رو مرتکب میشه برم که برو بابا رحمت خدا، همش امیدواریم به رحمت خدا. خیلی هاشونم دروغ میگن دا، یعنی همونم دروغ میگه، امیدوار به رحمت خدا هم نیست، هم به زبان میگه. بله کسی که امیدواره به یه چیزیه برای اون چیز کار میکنه. یه تاجر وقتی امیدواره به اینه که یه معاملهی برای سود داره، نشونش چیه؟ که میگه امید دارم. نشونش اینه که دنبال میره کار میکنه. نشونه ترس چیه؟ اینه که انسان خودداری میکنه، میگه من از این جاده میترسم، دزد سر گردن ممکنه باشه. اگه راست میگه میترسه، نشونش اینه که خب اجتناب میکنه. حالا یه کسی گفت میترسم اما بعدم اینیم خیلی با جرأت داره میره، حالا چه دروغ میگه. آدمی هم که فقط ترس از خدا داره، فقط ترس، هیچ امید به رحمت خدا نداره، اینا معمولا نامید میشن از خودش. نگاه به خودش میکنه، روسیاهی خودش، میگه ما که روسیاهیم، خیلی گناه کردیم دیگه، هیچ، خدا دیگه توبه ما رو نمیپذیره. یه یأسی در وجودش حاکم میشه، خب هیچ حرکت دیگه نمیکنه. دو رکعت نماز بلند شو بخون، میگفت میگه نه، ما دیگه آب از سرمون گذشته. خب تصور بکنید یه همچین انسانی که ترس وجودش گرفته، آ دیگه میگه هیچ کاری من نمیتونم بکنم، این هیچ عبادت دیگه انجام نمیده، هم تو ساکت میشه، هیچ عمل خوبی دیگه انجام نمیده، میگه دیگه ما جهنمی شدیم. خب گفتیم ماشینی که فقط ترمز داره این شوخ راه نمیره دیگه. شنیدید یه انسانی زمان هارون الرشید بوده، دیدن که روز رمضان سفره انداخته نهار در قضا میخوره، یکی بهش گفت چرا این کار رو میکنه، مگه روزه نیستی؟ گفت من یک گناهی مرتکب شدم که خدا من رو به هیچ وجه نمیبخش، گناه انجام دادم دیگه، اینا چیزی براش نیست روزه بخورم و این چیزا، اون گناهی که انجام دادم خیلی بزرگه. گفت چه کردی مگه؟ چه گناهی انجام دادی؟ گفت راستش یه شب هارون الرشید منو صدا زد نصف شب، از من پرسید تو چقدر حاضری در راه ما فداکاری بکنی؟ منم بدنم میلرزید نصف شب، میترسیدم از هارون. یه فکری کردم گفتم تمام اموالمو حاضرم فدا بکنم در راه شما، مثلی که نپسندید منو ردم کرد، دوباره منو احضار کرد و همون سوالشو تکرار کرد، مثلی که دنبال یه چیز دیگه میگش. گفت تا چه حد حاضری در راه ما فدا کاری کنی؟ یه فکری کردم و گفتم چی از جون من میخواد؟ گفتم جانم هم حاضرم فدا بکنم. باز نپسندید، ردم کرد. بار سوم من احضار کرد، خدای چی میخواد از ما؟ باز سوالشو تکرار کرد چقدر حاضری فداکاری؟ نگاه کردم به خودم، نم چی دیگه دارم دیگه، مالمو که گفتم، جانمو که گفتم، احساس کردم یه چیز دیگه، یه گوهر تو وجودم و اون ایمانه. گفتم ایمانم هم حاضرم. تا اینو گفتم معطل همین بود، اینو که گفتم رضایت پیدا کرد، غلامشو صدا زد، گفت همراه این غلام برو، هرچی این غلام دستور داد انجام بده. غلام دست منو گرفت برد در یه زندان، همون نصف شهر. 20 سید اونجا بودن، در واسه گفت گردن این 20 رو بزن. گفته بودم ایمانم حاضرم بدم دیگه، زدم فکرم تمامه. گفت ببریم در یه زندان دیگه، باز که 20 سید دیگه اونجا بودن، گفت گردن اینا رو بزن. تعهد داده بودم زدم، فکرم تمامه، دیدم نه، باز مرا برد در یه زندان دیگه رو باز کرد، 20 سید دیگه اونجا بودن، گفت گردن اینا رو بزن. شروع کردم گردنشون رو زدن، آخرینشون یه پیرمرد و سید خیلی نورانی تو چهره من یه نگاه کرد، گفت چه میکنی؟ روز قیامت جد من پیغمبر اکرم ببینی، چه دلیلی داری داری همچین میکنی؟ تا اینو گفت اومد بدنم بلرزه یه چیزیم بشه، فوری غلامه گفت که بزن، تو گفتی ایمانم و حاضرم فدا بکنم. شسته رو گردن زدم، از اون موقع به بعد دیگه گفتم من آدم نیستم که بخشوده بشم، و دیگه تمام شد کارم، و دیگه توبه من پذیرفته نیست. اینه که میبینید روز ماه رمضان نشستم دارم روزه میخورم. بزرگان دین میگن که این یأسش از رحمت خدا، این گناهش بدتر از اون شست و قتلیه که انجام داده. شست و قتل انجام داده، خیلی هم بزرگه. این نشون میده در هیچ حالتی انسان نباید ناامید بشه، هیچ حالت. این هیچ که میگم خدای نکرده ممکنه برای یه نفر اتفاق بیفته، گناهان خیلی زیادی رو مرتکب میشه. خدای نکرده مثل همین که حالا 60 نفر رو، حالا کسی بالاتر از این گناه بدتر از این انجام داد، تعداد زیادتری رو، آخرش چه؟ گناه خیلی بزرگه. حدیث میگه گناه خیلی بزرگه، قتل مؤمن خیلی مهمه. آیه قرآن میفرماد که من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها، کسی که یک مؤمن رو بکشه عمدن، عذاب او جهنم، اونم خلود در آتش. یک سال و 100 سال و 1,000,000 سال اینا نیست دیگه، تمام. این میگه خلود در آتش داری. گناه خیلی بزرگه، اما بحث ما الان فوق اینه، یه چیز بالاتر از این. بگیم حالا چه؟ گناه خیلی بزرگ، اما چرا الان مایوس هستی؟ فعلا امیدوار به رحمت خدا باش. چرا ناامیدی؟ رحمت خدا خیلی بالاتر از اینه. حالا شما بخوای امیدوار نباشی دیگه راه دیگه نداری. راه سومه چی؟ من نگاه به خودم که میکنم نم، گناه خیلی بزرگه، یه هیچ روزنه ای نیست جز یه روزنه، اونم عفو خدا، رحمت او، اون میشه راه دوم. راه سوم چی؟ هیچی دیگه نی. دستور اینه هیچ وقت انسان در هیچ حالی ناامید نباشه، ولو خیلی گناه بزرگ انجام داده. در ضمن از این قضیه ما یه نتیجه میگیریم و اونه که گوهری که به انسان ارزش میده ایمانشه، نه مال و نه جان. ببینید این بنده خدا مالشو گفت حاضرم بدم، مال این بدبختی رو براش نمی آورد. اگه همه مالشو در راه هارون و رشید میداد، اگه جانشو میداد، اما گناه نمی کرد و گناه دیگه، ایمانش حفظ بود، جانش میرفت. ولو اونام اشتباهه، اما اینید اشتباه به اینجا نمیرسه. اونی که انسانو به سقوط میکشونه کفره، بی ایمانیه. یه وقتا انسان ایمانش از دست بده، هیچی دیگه وجودش ارزش نداره. همین انسانی که این همه براش سر دست میشکنه میگه که چشمش چقدر ارزش داره، گوشش چی، معده چی، گاهی یه کلیه رو میخوان بخرن چند میلیون تومن. همین انسان که این همه ارزش داره، انسانی که دین اسلام اجازه نمیده کسی به خودش یه خش بیندازه، کوچکترین ضربه که بدن اذیت بشه، نه به خودش میتونه وارد کنه نه به دیگری، دین اسلامی رو اجازه نمیده. اما همین دین اسلام اونجایی که یک کسی مرتد میشه با اذن حاکم شرع میگه گردنشو بزن. گردنشو بزن یعنی هیچ ارزش نداره؟ نه دیگه، ارزش نداره. چشمش سالم است، جسمش سالمه، گوش سالمه، قلب میده، همه چیده کار میکنه، گردنشو بزن. همین اسلام است که یه دستو دیگه میده میگه به یه گنجش، به یه مورچه حق نداره کوچکترین ظلم بکنه، یا یه دونه از دهان مورچه نگیره. این انسان چطور به من اجازه میده بکشم؟ این انسان از یه حیوانم پستر شد، این دیگه هیچی ارزش نداره در پیشگاه خدا. ایمان از وجودش کنده شد، مرتد شده. احکام بذاریم کنارم این چقدر مهمه. وقت دریابیم ایمان اگه تو وجود ما باشه چقدر ارزش داره. ارزش هر انسانی به همین ایمانش. خدای خودش که شناخت خیلی گوهر بزرگی پیدا کرد، بزرگترین نعمت رو پیدا کرده که خدا رو میشناسه. اونایی که خدا رو ندارن هیچی ندارن، با های زرق و برق زاری دارن چی؟ حقیقتا هیچی تو وجودشون نیست. یه انسان بی ارزش. حالا این صحبت که میکنیم برای کسانی که معتقد به قیامت نیستن یه مقدار بزرگ جلوه میکنه، فکر میکنن افراط تو صحبت، بحث دین براشون جا نمیافته. به اونا وعده میدیم تو صحنه قیامت اونجا معلوم میشه، اونجا دیده میشه که اینجا مال و صحت بدن و این چیزا به انسان درجه نداده. اونی که به انسان درجه میده و بالاش میبره ایمانش. این گوهر بیاد تو وجود انسان، بعد همه چی رنگ پیدا میکنه، خدمت میکنه، ارزش داره، چون برای خداست. عبادت میکنه، ارزش داره. تا اونجایی که میخوابه، خواب مؤمن ارزش داره، نفس میکشه، ارزش داره. حالا ایمان ازش بکشید بیرون، بشید یک کافر، بزرگترین خدمت ها رو به جامعه بشری بکنه، هیچ ارزش نداره، چون برای خدا نیست. اصلا خدا رو قبول نداره. ادیسون وقتی خدا رو قبول نداره، حالا بگه 100 تا اختراع کرد، برای کی کرد؟ قصدش چی بود؟ برای خدا کرد؟ نه. حالا روز قیامت از خدا چی میخواد؟ اگه یه بنا یه روز اومد برای همسایتون وایساد، خوب زحمت کشید، کار کرد، شب اومد در خونه شما رو زد، میاد میگه دستمزد منو بدید، شما چی بهش میگی؟ میگه بر من کار نکردی که، برو برام که کارگرد و مزد رسان بگه دیگه. خیلی مسئله واضحه. کسی که خدا رو قبول نداره هرچی هم خدمت بکنه این خدمتش رنگ نداره، صبغت الله نیست، رنگ خدایی نداره که. برای چیه میکنه؟ برای چیزای دیگه، علایال هرچی هست، عمدش هم حب شهرت. این چیزی که تقریبا تو همه هست، اینایی که خدا رو قبول ندارن تو تمامشون وجود داره، حدیث هم داره. آخرین چیزی که از صفات رذیله از انسان بیرون میاد حب شهرت. برای شهرت این کارو میکنه، میخواد معروف بشه، با آدم خوبی بشناسنش، میگه آدم خیلی خوبی. تاش اینه. چیزای دیگه هم البته هست، مرید پیدا بکنه، نمیدونم درآمد پیدا بکنه، قصه دیگه هم هست البته. اما این که بگید من این اختراع کردم میخوام مزدش از خدا بگیرم، برای خدا قسم خدا، اصلا این خدای قبول نداره. این چی میخواد از خدا روز قیامت؟ اینه، قدر خودتون رو داشته باشید، یه مقدار به خودتون فکر بکنید، ببینید ارزش شما به چیه. این محبت اهل بیت علیهم السلام تمام ارزش ماست. ما از خودمون هیچی نداریم. محبت قرآن تمام ارزش ماست. محبت امیرالمومنین و فاطمه زهرا، محبت امام زمان علیهم السلام تمام ارزش ماست. این که میگم تمام یعنی این محبت رو از وجود ما بکشید بیرون و بعد یه نگاه به خودمون بکنیم ببینیم چه ارزش داریم. دیگه هیچی نداریم، هیچی نداریم. تو جامعه دینی مثل جامعه خودمونم هر کس حالا به اعتبار دینش داره یه نونی میخوره چی میکنه، اونم همینه، اونم آخری سر سفره پیغمبر امیرالمومنین نشست، آبروش مال اوه. ما شخص نداریم که آبروش مال خودش باشه. امام بزرگوار ما این همه مردم بهش اظهار علاقه میکرد و ما دوستشون میداشتیم، تمام ارزششون از خداست، از اهل بیت، از قرآنه. دلیلش هم اینه، شما اینو بکشید بیرون از وجودشون، وجودشون بدون اینا ببینید هیچ ارزشی نیست. همه همینطوره، روز قیامت این محسوس میشه. اینجا یه مقدار گفتم ممکنه برای بعضی جا نیفته، روز قیامت کاملا ملموسه، هر کی هر چی داره از اونجا داره، بالاخره آب سچشون باید گرفته بشه. خب منظور این که گفتیم در هیچ حال انسان مایوس از رحمت خدا نشه، این بحثمون بود. دو تا مطلب داریم، یکی این که این کسی که میخواد مایوس نباشه کارش هم باید نشون بده که امیدواره به رحمت خداست. خور خیلی گناه بزرگی مرتکب شد، اصلا شهادت امام حسین علیه السلام ریشه سببش یکیش این بود، یعنی توی یه مقطعی ولی از قبل هم دیگران فراهم کردن شهادت امام را، اما وقتی امام اومدن تا کربلا تو اون مقطع دیگه اون روز و اون شب کار دست حور بود. حور با یه تصمیم اشتباهی که گرفت امام را نگذاشت برگردد، اگه گذاشته بود برگشته بودن مثلا شهادت منتفی بود. اون نگه داشت، گناه خیلی بزرگه. حالا روز عاشورا میخواد بگه که من امیدواره به رحمت خدا هنوز هستم، خب باید نشون بده دیگه امیدواره. خب بکن چی میخوای بکنی، تا اونجایی که میتونه جبران بکن، نه اینکه بگیره بخواه حالا فوقش گریه بکنه، نه، خب نشون بده اگه واقعا ناراحتی اشتباه کردی و هنوزم امیدواره به رحمت خدا هستی، نمیگوی آب از سرم رفته، خب برو نگو غلط بزرگی کردم، میدونم غلط بزرگه، شهادت امام تو کارم، اما فعلا هرچی هستی بازا یه کار روش بشه، فعلا بیا یه جلو یه جبران بکن. آدمی که گناه کرده بعد توبه نمی کنه میگه من امیدوار به رحمت خدا هستم، تو این که نمیشه، نشون بده امیدوار به رحمت خدا هستم، کو عمل کو. اگه من دارم اعمال گذاشتم رو تکرار میکنم، اعمال زشت رو، و بعد اگه امیدوار به رحمت خدا هستم، من دروغ میگم، خب باید نشون بدم اگه واقعا امیدوارم. خب نشون دادن اینه که برگرده از گذشتشم، هر چه گناه بزرگه بزرگ، اما فعلا عمل نشون بده، پشیمان باشه برگرده بیاد جلو، مسئله حل. یه نکته که حدیث شو هفته گذشته ها خوندیم، ما حدیث داشتیم که امام صادق علیه السلام میفرمودن دروغ میگن، اون راوی گفت یه عده‌ای هستن معصیت انجام میدن و میگن ما امیدوار هستیم به رحمت خدا، همینطور هم هستن تا وقتی میمیرن. از اصلا اینا قومی هستن که تو آرزوهاشونن، کذبو دروغ میگن، لیسو براجین، اینا امیدوار نیستن به رحمت خدا. فإن من رجا شیئا طلبه، کسی که واقعا امیدواره به یه چیزی خود دنبال میره، دنبال میکنه میخواد. و من خاف من شیئن هرب من، کسی که از یه چیزی میترسه خود فرار میکنه ازش، نه اگه بگه من میترسم اما داره میره به سمتش، دروغ میگه، این خوف نداره. پس عمل ما باید نشون بده که خائف هستیم از گناهانمون یا نه، عملمون نشون بده که امیدوار به رحمت خدا هستیم یا نه. اگه خائف از گناهانمونیم پس باید پشیمان باشیم، اگه امیدوار به رحمت خدا هستیم پس باید تصمیم بگیریم دیگه گناه نکنیم. بزرگترین انسان مغرور انسانیه که گناه میکنه، با جرأت هم گناه میکنه و بعد هم که من امیدوار به رحمت خدا هستم. یه آدم مغرور اینه میگه. بزرگترین کلایی هم که سر خودش میگذاره همینه، دروغ میگه. اون طرف معلوم میشه روز قیامت میده اشتباه کرد. این مطلب اوله. مطلب دومی که کسی که عمل انجام میده، عمل خوب، حالا تو حین عمل امیدش به رحمت خدا بیشتر باید باشد از یأس، از خوف، از ترس. خوب دقت کنید، این بس جداییست از بس قبل. اینجا دیگه یک کسیست که عمل دارد انجام میده به خیال خودش، خب دیگه دستورایی که هست، نماز میخونه، خدمت میکنه، چی تو هین عمل دیگه. این کس که عمل انجام میده امیدش به رحمت خدا بیشتر باید باشد از ترسش. حالا اینجا مطالب خیلی ظریفه. یه نکته اینه که یه وقت انسان تو حال غیر عمله، مثلا کسی که قبلا گناه انجام داده، الان گفتیم خوف و رجاش یه اندازه باید باشه، به هم اندازه که از گناهش ناراحت و خوفه، به هم اندازه باید امیدوار به رحمت خدا باشه. بحث قبلی من بود. این بحث مال این کسی که داره عمل انجام میده، کار خوب، واجبات شده انجام میده. کسی که روزه میگیره، کسی که تلاوت قرآن میکنه، حج انجام میده، خمس و زکاتشو ادا میکنه، نماز شب میخونه، خدمت به مردم میکنه، داره به عمل انجام میده. اون چی که به ذهنش رسیده داره خدمت میکنه. یه چنین کسی تو این عمل امیدواریش به رحمت خدا بیشتر باید باشه تا خوف از خدا. ما بخوایم این رو تشبیه بکنیم، یه مثال اینطوری میزنیم. یه پادشاهی است، دو تا خادم داره، خدمتگزار. هر دو تا خدمتگزار دارن دقیقاً اعمالشون خوب انجام میدن، یعنی هیچ کوتاهی تو وظیفه نمیکنن. اما وقتی میری ازش سوال میکنی، از یکشون که چرا اعمالت خوب انجام میدیم، که من میترسم. از چی پادشاه میترسی؟ مگه پادشاه ظالمه؟ میگه نه، عادله. من میترسم یا ترک وظیفه بکنم، هیچ، من رو زندان بکنه، مجازاتم بکنه. اعمالشو داره خوب انجام میده، اما مبنای عملش، محرک به سمت عملش چیه؟ ترس. از دومیه سوال بکنه چرا اینقدر فعالیت انجام دی؟ میگه من از بس پادشاه دوستش دارم، امیدوارم به رحمتشم، خیلی بهش علاقه دارم، وظیفه ما انجام میدم، دوستشم دارم، امیدوارم به این هستم که اعمالم خوب انجام میدم، پاداش که میده هیچی، دو سه برابرم بشن پاداش بده. ببینید او اولیم که تصمیم مجازات بشم که ترک وظیفه بکنم، این یکی به رحمت پادشاه امیدواره، میگه امیدوارم که هم پاداش اعمالم بده هم چند برابر. حالا شما ببینید اگه این دوتا خبر برسه به خود پادشاه، پادشاه کدومی از این دوتا رو بیشتر دوست داره؟ قاعدتا اون دومی رو بیشتر دوست داره دیگه. میگه این دومی امیدوار به رحمت منه، واقعا هم پادشاه کریمی باشه. دا معلومه اون خادم دومی بیشتر دوستش داره. حالا یه مثال زدم، میخوام به ذهنتون نزدیک بشه مطلب، ولی بحث خدا با هیچی قیاس نمیشه. یا من سبقت رحمته غضبه، ای خدایی که سبقت گرفته رحمت او به غضب او. خدا هم رحمت داره هم غضب داره، اما رحمتش بر غضبش سبقت داره. خدا دوست داره که ما بنده هاشا این کریمیت خدا رو بفهمیم. آن نفهمیدیم عیب از ماست، و از کریمیتش هیچ کم نمیشه. این رحمانیت خدا، رحیمیت خدا رو برای ما جا بیفته. اینو خدا دوست داره. اینه دیگه ما نمیتونیم حالا درک بکنیم، فقط حدیث رو معنا میکنه. بیش از صد برابر، خیلی زیاده. یه جوان یه شب آخر شب اومده در منزل، که من وقتی در به منزل رو زد احساس کردم که نصف شب بود تقریبا، احساس کردم بیماره، کسی زنگ زد حتما یه کار خیلی ضروری داره. بلاخره بلاش هم اومدم، یه جوانی سرش زیر انداخته بود، زیادم روشن نمیشد صحبت بکنم. گفتم چیه، چه مشکلی پیش اومده؟ گفت که هم تو دربست کلی گفت که آبا خدا میشه ما رو ببخشه، امکانش هست. من دام حالت یأس و ناامیدی برش حاکمه. فوری با یه مثال مسئله رو برش حل کردم. گفتم تا بال شده شما پدر و مادرت خیلی عصبانی بکنه، یه مشکلی بزرگ ایجاد کنه، خیلی از دست عصبانی بشه؟ یه فکری کرد گفت بله شده. گفتم راه حلش چقدر کار می برد، میخواست حلش بکنه که دل اونا رو به دست بیاری که از دستت راضی بشن. خیلی صدمه خوردی یا آسان؟ گفت نه خیلی آسانه. خب پدر و مادر هم دیگه بچه رو دوستش داره، معطل اینن که این بچه حتی عذرخواهی هم نه، اما بگید اشتباه کردم، یعنی عملم درست نبود. گفت این اندازه اگه به اونها میگفتم و میرسونم که من اشتباه کردم برو من رو میبخشید. گفتم برو، خدای متعال بیش از صد برابر این به تو مهربانه. مخلوق خدا هستیم همه ما. تو دعای ابو حمزه میخونیم والخلق کلهم ایالک، خلق تمامشون ایال تو هستن، یعنی نونخور تو. ایال نونخور میگه خدا، یا همه این مخلوق نونخور تو هست، تو زمین تو دارن راه میرن و میچرخند و استفاده میکنن. خب پس با عمل خوب رحمت خدا باید تو دل ما خیلی زیاد باشه. خدا رو بشناسیم به این صفت. غضب و رحمت خدا رو ما حق نداریم یکسان بدونیم، بگیم به همون اندازه که خدا رحمت داره غضب داره. نه اینطور نه، رحمتش خیلی بیشتر از غضب بشه. اون منتظر اینه که بنده بگه غلط کردم، به زبونم لازم نیست بگم، واقعا پشیمان باشم، فور خدا میبخشنش، تمام شد. اما دروغ نگه، راست بگه، واقعا پشیمان باشه. آیه که خوندیم لا تقنطوا من رحمت الله، هیچ وقت مایوس از رحمت خدا نشید. بسید حدیث دقت کنید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله هیچ کدوم از شما نباید بمیره مگر در حال که حسن ظن به خدا داره. این حدیث هم تو ذهنتون باشه برای لحظه آخر عمرتون، یا حالا جنبه عملی الان نداره، هر کسی تو ذهنش باشه، اون لحظه آخر که دیگه کسی هم کاری از دستش بر نمیاد، باید توی حالت از دنیا بریم. یادمون باشه رحمت خدا بیشتر جلو دیدمون باشه، بگم خدایا بالاخره ما خیلی بنده بدی بودیم، اعمال زشت خیلی، اما فعلا دیگه دست از همه چی کوتاه داریم، میام به سفر آخرت دیگه، میخوایم منتقل شیم، اون نفسهای آخر داریم میکشیم دیگه، تمام میشه دیگه. تو لحظه ها پیامبر تأکید میکنن به حسن ظن به خدا جان بدید، یا ناراحت نباشید، عذاب خدا تو جلو چشمتون نباشه، عذاب الهی نباشه، امیدوار به رحمتش باشید. یا اونجا اون لحظه آخر وظیفه اینه. بعضی حدیث به پیامبر منسوبه که ان الرجل ان يدخل النار، یه انسان روز قیامت میره تو جهنم. اینا قضیه است که آینده اتفاق میفته، حالا پیامبر زودتر خبرشو به ما میداد، از حالا ما مطلع باشیم این کارایی که تو قیامت اتفاق میفته حداقل تأثیر میذاره رو فکر ما، که ببینیم با خدای خودمون چگونه فکر بکنیم. روز قیامت یه همچین جریان اتفاق میفته، یه انسان میره تو جهنم، فیم کتفی ها الف سنتن، 1000 سال تو جهنم میمونه. از تو جهنم صدا میزنه یونادی یا حنان و یا منان، یه فرصت پیدا میکنه خدا را این طوری صدا میزنه، یا حنان یا منان. حنان یکی از بزرگان اینطور معنا میکردن، گفتن یخی کسی سخاوت داره، یه فقیر بهش مراجعه میکنه بهش میده، دادنش هم در حد نیاز مستحق نیست، میده بیشتر هم بهش میده. یه وقت نه، یه کسی دنبال میگرده ببینه کجا باید انفاق بکنه، اصلا نمیشینه تا فقیر بهش مراجعه بکنه، او ابتدا به ساکن میره جلو. حنان میگفتن معنیش اینه، قبل از اینکه انسان ها برن نیازشون رو از درگاه خدا سوال بکنن، او میاد نیازها رو تأمین میکنه. منان هم یعنی منت گذارنده، منت میگذاره، بدون استحقاق ما همه چیز بهمون میده. خب تو جهنم میگه یا حنان و یا منان، خدا رو با این اسم با این صفت صدا میزنه. فیقول الله تعالی لجبرئیل، به جبرئیل خدا میفرماد فأتنی به عبدی، برو این بنده ما رو بیارش. قال فیجی و به، پیامبر فرمودن که جبریل میرد اون عبدو از جهنم میاردش، فیوقفه علی ربه، در پیشگاه خدا میست نگهش میداره. فیقول الله کیف وجدت مکانک، خدا بهش میگه که مکانتو چطور یافتی تو جهنم. فقال شر مکانه، که بدترین مکان هاست جهنم. قال فیقول، پیغمبر فهمدن خدا تو جواب فرماد ردوه الی مکانه، ببریدش دوره تو همون جهنم. بعد از 1000 سال قال فیمشی و یلتفت الی ورائه، این بار وقتی دوره میخواد بره تو جهنم که دارد میره روشو بر میگردونه، معلومه یه کاری داره، آدمی که یه جایی کاری داره روشو بر میگردونه، حرفم نمیزنه روشو بر میگردونه. فیقول الله عز و جل الا ایه شیء تلتفته، خطاب میشد که به چه چیزی توجه کردی، حواست به کجا رفت. فیقول تو جواب میگه لقد رجوتو الله تعیدنی الیها بعد اذ اخرجتنی منها، بید خدایا امیدوار بودم که دیگه من رو به جهنم برم نگردونی بعد از اینکه من رو از اونجا بیرونم آوردی. تعدلم یه امید اینطوری ایجاد شد و وقتی جهنم در اومدم یه امید داشتم که دیگه برای برم نگردونی. فیقول الله تعالی اذهبوا به الى الجنه، خدا خطاب میکنه بریدش بهش. این رحمت خدا چه میکنه؟ توی روایت داره که خطاب شد به یعقوب. اینا بدونید خوبه، یعقوب میدونه یه 30-40 سال گریه که در فراق یوسفش با اون همه بلاهایی که خطاب شد به یعقوب که یعقوب میدونی چرا من بین تو و یوسفت فاصله انداختم؟ علت این بود که آیه قرآن هم میگه انی اخافو ان یأکله الذئب و انتم عنها غافلون. وقتی میخواستن یوسف رو ببرندش برادرها، یعقوب برادر گفت که من میترسم که گرگ او رو بخوره و شما هم ازش غافل باشید. خدای متعال به یعقوب اینجا میگه که علتی که من فاصله انداختم اینه. تو گفتی من از گرگ میترسم، اخاف و یأکله الذئب، ترس از گرگ داشتی اما امید به رحمت من نداشتی، امید به قدرت من نداشتی. تو گفتی انتم آنها غافلون، میترسیدی که برادر غافل بشن اما حواست به تذکر من نبود که توجه به من بکنی. این روایت هم دقت کنه دیگه، صحبت رو تمام کنه. حدیث در اصول کافیه عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله امام پنجم میفرمان که پیغمبر فرمودن قال الله تعالی، حدیث قدسیه، خدای متعال میفرماد لا یتکل العاملون علی اعمالهم التي يعملونها لثوابي. خدای متعال فرماد هیچ عاملی، اینه که دارن عمل خوب انجام میدن، تکیه به اعمال خوب خودشون نکنن، اعمالی که انجام میدن و ثواب میخوان، کسی به اعمال خودش تکیه نکنه. فَإِنَّهُمْ لَوَجْتَهَدُوا، این مردم اگه تمام تلاششون رو به کار بیندازن و اتعبوا انفسهم یا اعمارهم فی عبادتی، تمام عمرشون رو جانشون تو زحمت بندگی من خرج بکنن و صرف بکنن، کانوا مقصرین، آخرش اینا همشون مقصرن، غیر بالغین فی عبادتهم کنه عبادتی، آخرش نمیرسند تو کنه بندگی کردنشونو، آخرش نمیرسند به کنه عبادت من. هرچی هم بندگی من رو انجام دن آخرش به آخر درجه نمیرسند. فی ما یطلبون عندي من کرامتی، یعنی نسبت به اون آرزایی که دارن که نزد من ارزش پیدا بکنن، و نعیم فی جناتی، بخوان نعمتهای بهشت مرا مستحق بشن. نه، و رفیع درجات العلا فی جواری، آخرش اون همه کارشون نمیرسونه به اینجا که درجه شون نزد من بالا بره. نه، پس به اعمال هیچ کس تکیه نکنه، ولكن به رحمتی فلیثقو، همه مردم باید به رحمت من اطمینان داشته باشن. و فضلی فلیرجو، فضل من رو باید بهش امیدوار باشن. و الی حسن الظن بی فلیطمئنوا، منظورم این قسمته. آخرش میفرماد اطمینان مردم باید به حسن ظن به من باشه. اونی که دلشون رو مطمئن میکنه دیگه قرص میده، این اطمینان به حسن ظن به او. وقتی اینطور شد فان رحمتی عند ذلک تدرکهم، وقتی اینا یه همچین اطمینان داشتن رحمت من بهشون میرسه. بعد میفرماد رضوان من یعنی خوشنودی من شامل حالشون میشه، مغفرت من اونها رو پوشششون میده. فانی انا الله، من همون خدایی هستم، الرحمن الرحیم، و به همین نام نامیده شده ام، که تو بسم الله هم با همین اسم خدا رو صدا میزنیم دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم، خدا رو با رحمان الرحیم صدا میزنیم، نه با صفت غضبش. آخرش اینه. خب حالا این نکته که گفتم در کنارش این مطلب هم داشته باشید، هیچ وقت مغرور نشین به اعمال خوبمون. ببینید میگیم عمل رو خوب بیاریم اما خوب ندونیم، ما دو تا بحث تو مقام عمل بهترین عمل رو بیاریم. شما میخوای هدیه به کسی بدی، بهترین دستگل رو ببر براش، اما عملتو بهترین ندون. ما که کاری نکردیم، شأن شما خیلی بالاتر از این. بهترین نماز رو، بهترین حضور قلب رو بیارین، اما بعد تکیمون به چی باشه؟ به رحمت خدا، به اعمال هیچ. یا اما چه اعمالی ما انجام دادیم؟ اگر موارد نقصش رو بخوایم نگاه بکنیم خیلی نقص داره، خیلی اشتباه داره. پس خوب به جا بیاریم، سعی کنیم بهترین حالت رو تو تلاوت قرآن داشته باشیم. تو جلسه میشینیم سعی کنیم بهترین استفاده رو جلسه بکنیم. بارها گفتم وقتتون رو که صرف میکنید برای جلسه، سعی کنید بهترین استفاده رو جلسه ببرید دیگه، تو جلسه مثلا نتیجه بگیرید. مطلب علمی، آیه، تفسیری، حدیثی، چیزی خوب یاد بگیره، اگه هم سواد داره حفظش بکنه، یادداشتش بکنه، تو زندگی به کارش بیاندازه. این بهترین استفاده است، انسان جلسش میبره. اما بعد عملشو بهترین عمل ندونه، نگه خب الحمدلله ما سنگ تمومو گذاشتیم دیگه. کجا گذاشتی؟ این سنگ تموم رو سرمون باید بیاد. چیکار کردیم ما؟ پس بهترین اعمال و بهترین حالات رو، بهترین خدمتها رو بکنیم، اما خودمون رو هیچ لایق هیچی ندونیم. اطمینانمون به رحمت او باشه. اینه واقعش. هم اینا نمیخوام بگیم که داریم تعبدی زوری داریم فکرمون به یه جا دیگه سوق میدیم، نه، واقعش همینه. بهترین عمل که انجام دیم هیچ هنوز. امام پنجم علیه السلام وارد شدن بر پدر بزرگوارشون امام چهارم، امروز روز شهادت امام سجاد علیه السلام بود، بنابرای قولی امام پنجم وارد شدن، چهره پدر رو دیدن، دیدن امام سجاد علیه السلام چهرشون زرد شده، خیلی ضعیف شده. آثار عبادت های طولانی معلومه اثر گذاشته دیگه. این جسم نحیف شده، سجده های طولانی، کینه هایی که به پیشانی امام میبست. روایت داره امام پنجم وقتی چشمشون به جمال پدرشون افتاد به گریه افتادن، هم تو ایستادن و اش از چشمانشون سرازه شدن، پدرشون اینطور عبادت خدا رو کردن که بدن ضعیف شده، لاغر، زرد، صحبت هم نکردن تو به گریه افتادن. امام چهارم علیه السلام متوجه فرزندشون شدن. و جملاتی داره الان مضمونش اینه. به فرزندشون فرمودن که برو کتاب جدم امیرالمومنین رو بیار. رفتم آوردم دادم به دست پدرم، باز کردن بعضی از صفحاتشو مطالعه کردن، گویا اون جاهایی بود که عبادت امیرالمومنین رو نشون میداد که چه می کردن آقا. بعد با یه حالت خاصی که می دونید که انسان تأسف می خوره، میگه امام چهارم کتاب رو گذاشتن رو هم، با یه حالت فهمدن که کیست بتونه عبادت جدم رو به جا بیاره، کیه بتونه. امیر المومنین چی میگه؟ اونها در پیشگاه الهی تازه چی میگه؟ با اون همه کثرت عبادت تازه میگه الهی ما عبدتک حق عبادتک. خدایا عبادت که شایسته یه درگاه تو باشه ما نتونستیم به جا بیاریم، چیکار تونستیم بکنیم؟ ما کی هستیم؟ این چه غروریست گاهی قفلت ما رو میگیره، یه نماز شب یه چی خونه دست پونه گم میکنیم، یه عنایتی به یک کس میشه، یه خواب خوبی میبینه، نمیدونم یه مکاشفهی براش میشه، دست پونه گم میکنه، فکر میره حالا عرشو داره سیر میکنه. نه، ما صفریم، هیچی. اصلا ما نباید بگیم ما این نیستیم، اصل وجودمون از اوه، هر کمالی هم داریم از او داریم. لذا هم میشه در پیشگاه او باید اظهار تقصیر بکنه، خدایا نتونستیم آنچه شایسته درگاه توست رو به جا بیاریم. صلی الله علیک یا ابا الحسن يا علي ابن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا برمند در خانه خدا ای زینت عبادت کننده ها یا زین العابدین یا وجیهت عند الله اشفع لنا عند الله. همین یک دقیقه ارتباط خود رو برقرار کنید، نتیجه بگیرید تو آخر جلسه، استفاده کنید. اونایی که قبرستان بقیه رفتید خود رو حاضر بدونید با سفر روحانی. اونایی تونم که نرفتید حتما شکل اونجا را عکسش رو دیدی، یه ارتباط روی الان برقرار کنی. یه چنین روزی اگر شهادت امام چهارم علیه السلام اتفاق افتاده، وقتی بدن آقا را برهنه کردن خواستم قسل بدن سه تا اثر بر بدن امام بود. یکی اثر عبادت که هم بر پیشانی بود هم بر کنده های زانو، یکی اثری که بر پشت کمر آقا دیدم، اثر حمل همیان های که شبها برا حمل قضا و نان برا مسکینان یتیمان حمل می کردن می برده. نیمه شب و اونم مردمی که غالبا آقا رو نمی شناختن یه همچین ایامی متوجه شدن چه آقایی می اومدن کمک می کردن، مثل جدشون امیر المؤمنین علیه السلام. اثر سوم که همه رو ناراحت می کرد و به گریه می انداخت، هر بیننده ای می دید، اثر قل زنجیری بود که در هنگام اسارتشون از کربلا به شام، اون قل زنجیری که بدن آقا رو کاملا مجروح کرده بود، خون زیادی رفته بود، بعد از 35 سال حدودا با اینکه التیام بخشیده شده بود اما هنوز اثر اون بر بدن آقا بود. و سیعلم الذین ظلمون ای منقلب ینقلبون باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی. خدایا ما رو بنده خالص خودت فرما، از بندگی شیطان و نفس ما رو دور گردان، ما رو به بهترین اعمال موفقمون فرما، به فرج امام زمان همه مشکلات رو برطرف فرما، ما رو از بهترین دوستان و یاران و مقربینش قرار بده، انقلاب ما رو هم تا انقلاب اون حضرت حفظ فرما، رهبرمون رو هم در پناهش عزت بیشتر قوت و صحت عطا فرما. پروردگارا دشمنان اسلام رو نابود گردان، به نابودی اونها دل شیعه رو شاد گردان، اونها رو گرفتار نقشه های خودشون گردان،